تفسیر سوره قمر از آیه 8 تا آیه 18 استاد شهید مرتضی مطهری.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام على عبد الله و رسوله و حبیبه و صفیه و حافظ سره و مبلغ رسالته سیدنا و نبینا و مولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر فَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلَ اللَّهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. این سوره مبارکه که سوره قمر هست و از سور مکیه قرآن است و از سور کوتاه قرآن مجموعاً 55 آیه، ولی 55 آیه کوتاه، یعنی آیاتی که در حدود نیم ساعت، گاهی کمتر و گاهی بیشتر، و اگر بیشتر هست خیلی کم از این بیشتر. از بکنم که مقدمتاً یه مطلبی را عرض کنم و اون این که شاید هم توجه کرده باشید به این مطلب، آیات قرآن از نظر آهنگ مختلفه، یعنی سوره ها مختلفه. بعضی از سوره ها به کوتاهی و طولانی سوره هم چندان مربوط نیست و حتی به کوتاهی آیه هم چندان خیلی ارتباط نداره. آهنگهای آیات شریفه قرآن مختلفه و این اختلاف آهنگ ها هم بستگی دارد به محتوا و مضمون. مثلا ببینید شما آیه سوره حمد مثلا که فقط حالتش حالت عبادت است و مناجات با خداوند است و انقطاع بنده است با خدا، این آهنگ مخصوصی الحمدلله رب العالمین، خیلی نرم، خیلی ملایم، خیلی خاضعانه، خیلی عابدانه، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم تا آخر. حتی سوره توحید هم که اینقدر سوره کوتاهی است آیاتش گاهی دو کلمه است یا سه کلمه است، و چون فقط ثنای خداوند هست آهنگ همون آهنگ نرم و ملایم است. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ولی گاهی وقتا آیه ایست که یه آیه مثلا میخواد یه حکمی رو میخواد بیان کنه، یه حکم شرعی کلی فقهی رو میخواد بیان کنه، اون خیلی به اصطلاح ساده‌تر و اغلب آیات خیلی طولانی آیات است که بیان یک سلسله احکام میکنه، یعنی ماده قانونی داره بیان میکنه. این باز یک لحن و آهنگ دیگری داره. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، که طولانی ترین آیه قرآن است. و حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم الى آخر، و آیاتی از این قبیل که زیاد هم داریم، آیات احکام در قرآن. اینها یک آهنگ دیگری داره. آیات تهدید آمیز، آهنگ آیات، هم محتوا هم آهنگ یک آهنگ دیگری خیلی همچین خشونتبار و تنده، و اغلب یک جور آیات هم کوتاه هست و هم رعایت سجع در اونها بیشتر شده. این نقطه یعنی تناسب آهنگه های قرآن، یعنی این جهت که آیات قرآن دارای آهنگه های مختلف است و هر دسته ای تناسب دارد، یعنی هر آهنگی تناسب دارد با محتوای اون آیات، و جز این هم میگه و در این جهت نهایت دقت و نهایت مراقبت شده، این از مطالب تازه است که در عصر اخیر توجه کردن و خیلی توجه خوبی هم هست. خیلی خیلی توی کتابهایی که در این زمینه هست و به فارسی هم در آمده است و چونهایی که من دیدم، البته بهتر از این ندیدم، ولی هست دیدم کتابی بگم حسن من ندیدم، شاید بهتر باشه. این کتابی که مرحوم آیتی خودمون ترجمه کردن، خدا بیامرزش، کتاب مرآت الاسلام طه حسین، این آخرین کتاب طه حسین هم شاید باشه، جز آخرین کتاب های طه حسین. این طه حسین که خیلی اشار لابد میشنسید و میدونید، این یک مصری بود که کوره که از بچگی کور شده بود، در اثر آبله 6-7 سالگی کور شده بود و در همون حالت کوری بعد یه مکتب و اصلا مدرسه و تحصیلات قدیمه هم تا حدی شد از هر این های مقدار تحصیل کرده بود و بعد سالها میره در اروپا و اون وقت شیخ محمد خان قدیمی خود ما ایران در اروپا بوده، این هم در اون وقت در اروپا بوده و تحصیلات خیلی عالیه نمی کنه، یه مرد به اصطلاح ادیب و در این حال ادیبی که به سطح اروپایی، که یعنی ادبیاتی که با روانشناسی و جامعه شناسی و اینجور مسائل توأم بود، و بعد برگشت به مصر و خیلی هم جلوه کرد، درخشید تو دنیای عرب، خیلی درخشید و کتابهاش هم فوق العاده مطلوب واقع شد. در اوایل عمرش یه مقداری تقریبا این از اروپا که آمده بود، که تحصیلات خوب بیشتر در اروپا بود دیگه، تحصیلات ابتدایی خیلی کمی در مصر بوده، در اروپا بود، شاید تحت تاثیر افکار اروپایی ها یا جوانی، بالاخره این در جوانی ها شده و چموشی هایی هم کرده در نوشته های خودش، من ندیدم ولی نقل می کنم که گفت. بعد این به وزارت فرهنگ مصر هم رسید با همین کوریش، وزیر مدت این وزیر فرهنگ مصر بوده. سلام علیکم. آخر عمر دوران پختگی و دوران کمال این آدم، این تا آخر عمر هم دامن کار میکرد، از خانم شما میتونید که این زن فرانسوی بود که باید همکاری میکرد و براش میخوند و همکارش بود. کتاب‌های آخرش ارسلم که کتاب‌های دوران پختگیشه و در اواخرش هم خیلی درایش اسلامی عمیق و شدیدی پیدا کرده بود و خیلی خیلی خوب شده بود. یکی از اون آخرین کتابهاش داریم بدونیم آخرین کتابش هست یا یکی از آخرین کتابهاش همین کتاب مرآت الاسلام هست. کتاب مرآت الاسلام این اوائلی که شرکت انتشار تأسیس می شد و جلساتی که مرحوم آقای آیتی هم بود و شرکت می کردیم تا جدی این که چه کتابهای خوب تألیف بشه ترجمه بشه، از جمله پیشنهاد شدیم کتاب مرآت الاسلام ترجمه بشه و مرحوم آقای آیتی قبول کردن که ترجمه کنن و ترجمه کردن به نام آینه اسلام. یک فصلی اونجا داره تحت عنوان قرآن، این فصل قرآنش رو مخصوصا بخونید. همین مطلبی که الان من عرض می کنم این مطلب رو در اونجا نسبتا خوب بیان کرده و سراغ سوره های مختلف قرآن رفته و محتواهای این سوره ها رو در نظر گرفته و آهنگ آیات رو هم در نظر گرفته و بعد میگه ببینید شما که چگونه از کنم تناسبی هست میان آهنگهای مختلف این آیات و میان محتواهایی که هست. مثلا ببینید همین که در سوره چیز خوندیم، در سوره وقتی رو خوندیم این با یک شدت خیلی فوق العاده است. اصلا از اول وقتی رو به کتاب مستور فی رقب منشور و البیت المعمور و سقف المرفوع و البحر المسجور که این عذاب ربک لواقع ما له من دافع. بله سوره اقتربت ساعت و انشق القمر هم عرض می کنم همین دیر است، ولی در یک چیزی اصلا که در یک مضمون خاص یعنی با یک روح خاصی همه این سوره یک روح دارد. سوره روحش عرض می کنم حتی در این سوره چند داستان آمده، ولی این داستان ها اونجوری که در این به شکلی که صورتی که این داستان ها در این سوره دارن با صورتی که همین داستان ها در سوره های دیگر قرآن دارن فرق میکنه. یعنی در اونجاها به جزئیات هم تا حدی پرداخته شده و در اینجا یک تکه های مختصر آورده شده تا حدی که به اون روح کمک بکنه. حالا روح این سوره اساسا چیست؟ روح این سوره یه مطلبی است که کلی اون در قرآن به این صورت بیان شده که لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. بشر در مقابل نعمتهای الهی، انعامهای الهی، اگر حالت سپاسگزاری داشته باشد و حق شناسی و قدردانی، سنت الهی بر این است که افزایش بدهد اون نعمتها و اون انعامها را. و اگر انسان در مقابل نعمتهای الهی به جای اون که عکس العمل سپاس گزارانه داشته باشد و قادر شناس حق شناس این نعمت باشد، که قادر شناسی یک نعمت یعنی نه صرف اینه که بگه خدا الهی شکر گفتن و الهی شکر دید، از اون نعمت اون استفاده و بهره ای که باید ببرد ببرد. شکر معنیش اینه تقدیر است، میگن استعمال نعمت است در اون چی که برای اون نعمت آفریده شده، نتیجه اش افزایش اون نعمت است. و برعکس کفران و ناسپاسی و قدر ناشناسی و حق ناشناسی موجب زوال اون نعمت، نه تنها زوال بلکه موجب پیدایش یک نعمت هم هست به جای او. نه فقط نعمت را، اون شعر میگه شکر نعمت نعمت هست افزون کند، کفر نعمت یا کفر نعمت کفر نعمت از کفت بیرون کند. ولی قرآن بالاتر از این بگه، نمیگه فقط کفر نعمت از کفت بیرون کند، میگه کفر نعمت نعمت را از کفت بیرون کند و به جای اون یک نعمت بیاورد. این یک اصل کلی است که در زندگی انسان، چه زندگی فردی چه زندگی اجتماعی، عرض کنم دنیوی اخروی این اصل کلی جاری است. اون وقت نعمتها متفاوت است. بهرن که وقتی که نعمتها متفاوت باشد شکرها متفاوت می شود، کفر نعمتها متفاوت می شود و اصل عملهای الهی یعنی افزون کردن در یک جا و زایل کردن نعمت و بالاتر نعمت به جای اون آوردن هم آن نعمت چگونه نعمتی باشه. این وقت فرض کنید شما خدا به انسان نعمت خود سلامتی بدن داده، نعمت وسعت رزق داده، همه اینها نعمت است و همه اینها اقتضای شکر و سپاس دارد. ولی خب یه وقت هست نعمت الهی یک نعمتی فوق العاده با ارزش، یعنی نعمتی است که حیات معنوی جاودانی انسان بستگی داره بود. اگر کفر نعمتی کفری در این زمینه ها رخ بدهد، اون وقت عقوبتی که در این زمینه ها انسان دچار می شود صد درجه شدیدتر است. یه تعبیر میکنم، تعبیر درستی میگیم خداوند غیور است. این کلمه ای که میگن خدا غیور است، پیغمبر اکرم درباره سعد بن عباده خزرجی فرمود که ان سعدا لغیور، سعد آدم غیور است و انا اغیر من، و من از او غیورترم و الله اغیر منی. ببینید سعد که غیور بود، غیرت او غیرت ناموسی بود به معنی ناموس انسانی، یعنی نسبت به چیز، نسبت به همسر خودش، اینها خیلی آدم سر جریان داستان بود که اگر کسی حال کنم بیاد شهادت بدهد به این که زنش زنا کرده است، تنها شهادت اون کافی نیست و شاهد دیگر باید باشه. گفت یا رسول الله ما اگر ما دیدیم زن من زنا میکند اون وقت بریم شاهد در دنیا بیاریم، من که تاب تحمل چنین چیزی رو ندارم. فرمود حکم الهی این است. در این حال فرمود که این آدم غیوری، آدم غیوری. بعد فرمود من از او غیورترم. غیرت پیغمبر در مقابل نوامیسی است که خود پیغمبر دارد. نوامیس پیغمبر همون احکام الهی. خدا که از پیغمبر غیورتر است در مقابل نوامیس عام عالم است، نوامیس خلقت به طور کلی که شامل شریعت هم می شود و شامل خلقت هم می شود، یعنی قوانین خلقت و اصول خلقت که خدای متعال قرار داده باید محترم باشه. اگر انسان بر ضد نوامیسی که خدا قرار داده عمل بکند، حد که ناموس الهی کرده. وقتی آدم حد که ناموس الهی بکنه، مثل این که هر غیوری وقتی که ناموسش حد می شود اکسل عمل شدید نشون می دهد، خدا هم اکسل عمل شدید نشون می دهد. خب حالا این مقدمه رو دانستیم. اگر برای کسی وسائل هدایت و در واقع وسائل حیات جاودانی فراهم بشود و او این نعمت را حق ناشناسی بکند و ناتفاسی بکند، خودخواهی و خودپرستی و عرض میکنن که جاه و مقام و امثال اینها مانع بشود که حقیقت که این چنین بود رو آورده، دستشو دراز کرده و داره این را برای همیشه نجات میدهد و حیات ابدی میخواد بهش بدهد، وقت دست حقیقت که به طرف اون دراز شده، این بجای این که دست حقیقت رو به اصطلاح بفشارد، شمشیرشو بالایی داره، این دست قطع میکنه که چرا آمدی بسی من. اون وقت این قطعا از طرف خدای متعال، یعنی این چنین حق که ناموس الهی هست، عقوبتی دارد و عذابی دارد بسیار شدید. گفت گفتیم ما که پیغمبران کارخانه معجزت سازی نیاوردن که هر کسی بیاد اختراع بکنه. آقا مثل ارز کنم که مسجورهایی که یه بیاد این دیگه پیشار کنه چقدر میدن مثلا که سلم نمایی که بیدیم قد بسه صحبت نمایی که صحبت این هست پیغمبران معجزه هاشون آیتهای خدا دلیله های خدا یعنی دست حقیقت که دراز شده میخواد او رو بگیرد برای این که او ایمان بیاورد و سر به جاده حقیقت بگذارد. حالا اگر کسی معجزه یک پیغمبر رو ببیند و معذالت جهود بدرزد و مبارزه بکند اینجاست که عذاب الهی نازل می شود. عذابهای الهی هر وقت که آمده است چه دنیویش، حالا هم عذابهای دنیوی را الان ما بحث می کنیم، عذاب آخری که سر جای خودش هست، عذابهای دنیوی که خداوند به امتها نازل کرده است، این عذابها همه همون ولئن کفرتم ان عذابی لشدید است، کفران ورزیدید نعمت خدا به سوی شما آمد، دست هدایت به سوی شما دراز شد و به جای این که از او استفاده بکنید اون دست را به شمشیر خودتون زدید. چون آیه از سوی اخترابت از اخترابت ساعت و انشق القمر شروع شد، بعد همید به این یر و آیتن یارزو و یقول سحر مستمر، هر آیتی و نشانهی و دلیلی که هر آدمی بیغرضی عاشق این است که یه آیتی از خدا ببیند که به دنبال اون آیت برود، اینها در مقام توجیه و تفسیر و تعلیل در میان به جوری که به اصطلاح عذری برای خودشون و برای دیگران بتراشند. قرآن این مطلب رو که فرمود بعد فرمود ولقد جاءهم من الانباء ما فیه مزدجر، خبرهایی که در اون خبرها برای اینها کافی است که ازدجاری باشد، یعنی موعظه‌ای باشد، امتناعی باشد از این حرفها به قدر کافی رسیده، این کارها خیلی خطر داره. معجزه یخ بدهد دست هدایت بیاد و آدم تشخیص بده حقیقت را با چشماتی ببندد، نعمتی به این اهمیت و عظمت برای انسان پیش بیاد و در این حال انسان خودش رو به اون راه بزند، این پشت سرش عذاب دارد، عقوبت دارد. ولقد جاءهم من الانباء ما فیه مزدجر، بعد که مسئله قیامت رو مطرح کرد، حالا به عنوان نمونه چند قصه و داستان را، ولی بدون این که بخواهد جزئیات اون داستان رو ذکر کرده باشه، هر کدامش را در چند آیه کوتاه تحت همین عنوان که این سنت قبل از شما هم اجرا شده است، یعنی مانند شما هم مردمی بودن، پیغمبرانی آمدن و اون پیغمبران هدایت کردن و اونها به جای دعوت کردن، آیت داشتن، معجزه داشتن و اونها به جای این که بپذیرن با اونها مبارزه کردن، نعمت الهی را به این شکل کفران کردن و به حکم این ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، عذاب الهی هم به اونها رسیده است. چون چوبه در مکه نازل شده، این به کفار قریش است که عذاب الهی به شما هم قطعا خواهد رسید. و جنگ بدر اساسا در قرآن این خبر میدهد در اینجا و در خود آیات جنگ بدر هم هست، جنگ بدر که اساسا یک امری بود غیر قابل پیش بینی برای کفار، این سران قریش در یه تعبیری که پیغمبر اکرم در یه جای دیگر اگر چه این تعبیر فرموده رو در اینجا هم صادق است، فرمود مکه پاره های جگر خودش بیرون فرستاده، یعنی عزیزه های مکه بیرون آمدن. قریش این رؤس های قریش واقعا هم یه طبقه ای بودن که اونها وضعشون با سایر اعراب جاهلیت فرق می کرد، خیلی وضع اشرافی اونها داشتن، مکه تقسیم میشد به دو طبقه به اصطلاح بردگان و زیردستان و طبقه ای که ملای قریش بودن، اینها در اهالی مکه بودن و اونها در قسمت ادانی مکه جا شدن با هم دیگر فرق میکن. در جنگ بدر این عزیزه های مکه، پاره های جگر مکه به اصطلاح بیرون آمده بودن با یک تجهیزاتی که باورشون نمی آمد که چنین سرنوشتی پیدا کنن. در این که مسلمین در مدینه فوق العاده ضعیف بودن، فوق العاده ضعیف بودن، عدهشون کم بود، عدهشون کم بود، تجهیزات جنگی نداشتن، وضع اقتصادیشون خیلی بد بود که همه مورخین نوشتن که این 313 نفری که در جنگ بدر شرکت کردن همشون از به قدر کافی زره نداشتن، حتی خیلی زرهشون کم بود. یعنی اگر جمعیت یک جمع هم دیگر روبرو می شدن اینا مجبور بودن که دیر زره مثلا به جنگ را شد. شمشیر 313 شمشیر در اونجا وجود نداشت، ولی اونها که آمده بودن با 1000 نفر چنان مسلح چنان مجهد که غیر قابل توصیف، و گویی اینا آمده بودن برای این که همون سران قریش که در این 13 سال با پیغمبر اکرم اینا این چنین مبارزه کردن، همین کسان که دیدارم به تبع اینها می آمدن دیگه، حرف از اینها بودن، گویی اینا آمده بودن برای این که اینجا به خاک هلاکت بیفتن و برگردن و برن. 70 نفر اینها از این سران قریش در بدر کشته شدن به دست مسلمین و باقی دیگه هم فرار کردن و رفتن. قرآن این را از نظر عوامل معنوی حتی قبل از جنگ بدر هم مرتب خبر میدهد بین که چنین سرنوشتی خواهد بود در همین دنیا، و بعد هم مکرر تکرار میکنند مردمی که با پیغمبرشون اون چنین عمل بکنن و رفتار بکنن چنین سرنوشتی خواهند داشت. حالا این قصه ها را که قرآن ذکر میکنه هم جرس کردم خیلی هم چه مرور میکنه بر اینها، چون فقط میخواد اجمالا بگه که پیغمبری آمد تکذیب این کردن و بعد از تکذیب اونها چه چنین سرنوشتی پیدا کردن. ولی همون که با آیات کوتاه با لحن خیلی به سلام که سریع و تند و خشونت بار، کذبت قبلهم قوم نوح، پیش از اینها قوم نوح اونها هم مانند اینها تکذیب کردن. نمیگه چی را تکذیب کردن، چون بعد را تکذب و عبدنا مفسرین دیگه در بحث کردن که چرا دو بار تکذیب رو ذکر کردن، گفتن برای این اول که میگه کذبت قبلهم قوم نوح، قبل قوم نوح پیش از اینها بودن اونها هم تکذیب کردن، تکذب و عبدنا پس تکذیب کردن بنده ما را، میخواد بگه اینها که اندهای تکذیب پیشا پیشی داشتن، مثل تکذیبهای پیشا پیش، مثل امضاهای پیشا پیش که آدم داره بسه چی رو سکید امضا میکنه، همه اون ننوشته یه امضا میکنه، یا هر که هنوز کسی نگفته قبل از این که بگه که میخواد در حال تصمیم گرفته تصدیق بکنه، همین دانو دیر الله آمده هنوز معلوم نشده که چی میخواد بگه، میگه بله بله صحیح از همین جهاز که شما این فرمایید. عکس قضیه هنوز اون نگفته این تکذیب میکنه، اون نشون میده این تکذیب بر اساس منطق نیست، چون تکذیب بر اساس منطق اینه که حرف طرف شنیده بشه بدری که حساب بشه بعد بدونم منطقی نیست وقت تکذیب بکنم، ولی تکذیب های مصلحتی و در واقع منفعتی اینه که از اول تصمیم داره که او را قبول نکنه. دیگه کذبت قبلهم قوم نوحن، قومنی هم قبل از اینها تکذیب کردن چی را، همه چیز را، اونا در زمین میخواستن قبول بکنن، فکذبو عبدنا، پس چون که روحیه تکذیبی داشتن روحیتون روحیه تکذیب بود پس بنده ما را تکذیب کردن. اینجا که میگه بنده ما را، میخواد به خودش خداوند ما را تکذیب کردن، بنده ما را تکذیب کردن یعنی ما را، مثل این که حالا تشبیهش هم خیلی تشبیه درستی، یه وقت شما یک کسی رو میترسید به عنوان نماینده خودتون، بعد به اون نماینده تون توهین میکنن، یه وقت میگید مثلا به آقای علی توهین کردن، خب خودشون وقت در نظر گرفتید و اون آقا به نماینده ما توهین کردن، یعنی به ما توهین کردن. این بله، یعنی گذشته از این که به شخص او توهین کردن، به ما هم توهین کردن. بله، تکلب و عبد ما بنده ما را تکذیب کردن. چی گفتن؟ حالا میبینه چه توجیهاتی ساختن براش. فقالو مجنون و زجر، دیوان است بیچاره، جن زده است. مجنون از ماده جن دیگه، چون اغلب دیوانه ها را بسید که در فارسی انسی علمان میگیم دیوانه یعنی دیو زده در واقع، و در قدیم که معتقد بودن که دیوانه ها را دیر به اصطلاح میزند و جن گرفتید، فقالو آقا به نماینده ما توهین کردن، یعنی به ما توهین کردن. این بله، یعنی گذشته از این که به شخص او توهین کردن، به ما هم توهین کردن. بله، تکلب و عقد ما بنده ما را تکذیب کردن. چی گفتن؟ حالا ببینید چه توجیهاتی ساختن براش. فقالو مجنون و زجر، دیوانه است بیچاره، جن زده است. مجنون از ماده جن دیگه، چون اغلب دیوانه ها را بسید که در فارسی هم که علمان میگیم دیوانه یعنی دیو زده در واقع، و در قدیم که معتقد بودن که دیوانه ها را دیو به اصطلاح میزند و جن اونها را اصابت میکند، یا اصابه اون جن. قالو مجنون دیوانه است بیچاره، جن زده است. وزدجر، دچار زجر الجن. زجر منع را میگن، یعنی وقتی که و ازدجار یعنی معنی را پذیرفتن. خلاصه جن ها آمدن این را زجر کردن، این هم پذیرفته حالت را، اون حالت را از جن پذیرفته. یه حرفایی که میزنه این حرفاییست که جن ها بهش الهام میکنن. دیگه قرآن به تفصیل بحث نمی کنن، چون اینجا جای تفصیل نیست، اجمال در اینجا. فدعا ربه انی مغلوب فانتصر. خدا پر اونجا گفت عبدنا بنده ما، در مقابل میگه ربه. ببینید نقطه مقابل عبدنا ربه. اونجا میتونید یه فکذبونی هم نه، گفت فکذبو عبدنا بنده ما. اینجا میتوانست بگوید فدع الله مثلا، نه، اونها بنده ما را تکذیب کردن. بنده ما هم پروردگار خودش بخون، اون که در تحت حمایتش بود، او هم بند پروردگار خود رو خون. مقارنه است میان عبدنا و ربه. فدا ربه، پروردگار خود رو خنیم مغلوبون تنتصر. پروردگارا، من دیگه الان مغلوبم، یعنی اینها از هر جهت بر من غلبه کردن. مقصودش غلبه ظاهری بود دیگه، یعنی دیگه من دیگه الان چاره ندارم، بیچاره هستم در چنگال اینها. تنتصر، خودت انتقام بگیر، یعنی عذاب خود رو نازل کن. همینجوری که مفسرین گفتن این فدا ربه انی مغلوب تنتصر که در سه چهار کلمه در اینجا گفته شده، همون ها که در سوره انا ارسلنا نوحا در ضمن چند آیه بیان شده است، ولی اینجا چون باید به طور اجمال مطلب رو بیان بکند، به طور مختصر ذکر میشه. فدعا ربه انی مغلوب فانتصر، نفرین کرد به قوم خودش. این با من شنیدم، من یادم هم نیست من در جای خودم دیده باشم یا نه، از مرحوم ادبی ما من شنیدم و بعیدم نیست البته از کرامات شهید اول باشد. شهید اول رو میگن وقتی که میخواستن اعدام بکنن، چون متهمش کردن دیگه، این مرد رو متهم کردن و فتوا دادن به قتلش، و یه قاضی بود به نام ابن جماعه از کنم که چیش کرد و فتوای به قتلش رو به شکل خیلی فجیعی هم این مرد بزرگ رو میگن. اون دم آخر در یک چیز نوشت، یک کاغذی را از جیبش در آورد و نوشت رب اینی مغلوب تنتصر، همین جمله رو نگه. البته ایشان نقل کرده، من یادم نیست، که میگن وقتی اون را کاغذ را بعد دیدن در زیرش نوشته یافتن این کنت عبدی فصده، این را میگن کم چیزی هم. ففتحنا ابواب السماء به ماء منهمر، درهای بالا را باز کردیم و آبی ریزان مقصود طوفان نوح هست. گفتیم کلمه سما در قرآن همیشه اون جهت علم هست، گاهی به خود باران گفته می شود، گاهی به ابر گفته می شود، گاهی به بالاتر از ابر گفته می شود، گاهی به امور معنوی گفته می شود. یعنی ما فرمان دادیم بارانهای پی در پی نازل شد. یه وقتی بود که این داستانهای طوفان، طوفان نوح را در این کتاب ها، حتی کتاب های مدرسه به عنوان افسانه ها ذکر می کردن، افسانه طوفان نوح. ولی حالا کم کم این مطلب مسلم شده که یک دوره های طوفانی زیادی بوده. در یکی از این کتاب هایی که این آقای رفیع خودمون، آقای احمد آرام در فیزیک نوشته بود، بعد این مطلب را در همون کتاب مدرسه تحلیل کرده بود که اینجوری بوده: ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، درهای بالا را گشودیم، مقصود اینه که فرمان دادیم به ابر که ببار، ولی نه باریدن یه باریدن عادی بود، و آبی که همینجور ترازیر شده بود، یعنی مثل تعبیر ما میگیم شرشر دیگه داشت آب از آسمون داشت میرید. و فجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، و زمین را منفجر کردیم، منفجر یعنی شکافتیم، فجر یعنی شکافتن، نه منفجر به معنی که امروز میگن یعنی چه متلاشی میشود، نه، انفجار یعنی باز شدن و شکافتن، یعنی دهنها از زمین شکافتیم و چشمه ها از زمین باز کردیم. و فجر نرار، در حالی که اینها چشمه ها بودن، میگن چشمه را از اون جهت چشمه میگن که یه وجه وجه شبهی با چشم داره، اونجا تا آب از زمین میاد بیرون که میچرخه دور خودش، اغلب از چشمه ها اینجوری میشن چون که انه یه گردابی هم درست میکنه، میگردد که شباهت پیدا میکنه به مردمه که چشم حیوان که میچرخد، از این جهت بهش میگن این. ففجرنا الارض، در حالی که زمین تبدیل شده بود به چشمه ها، تلتقى الماء، آب با آب ملاقات کرد، آب بالا و آبی که از زمین میامد، آب آسمان و آب زمین. فالتقى الماء على امر قد قدر، برای کاری که قبلا تقدیر شده بود و شده بود. این گویی که جواب امثال این سید احمد خان هندی، اینها معجزات را اغلب به جریانهای عادی طبیعی که همینجوری مثلا به یه سلسله علل طبیعی وابستگی دارد، بدون اینکه حساب شده باشد از بالا برای یک منظوری، اینجور توجیه میکنند. ولی قرآن میگه نه، خیال نکنید که یک طوفانی بود که به یه علل مادی و طبیعی بدون اون که یک غایت و غرضی در کار باشد، نه، این یک امری بود که مسلم روش حساب شده بود. فالتقى الماء على امر قد قدر، و حملناه على ذات الواح و دسر، خود نوح را. اینجا دیگه صحبت اصحاب سفینه و اهلش اینها دیگه نیستون، بناست اجمال قضیه گفته شد، او را بر کشتی سوار کردیم، بر اون موجودی که دارای لوح‌ها، یعنی تخته‌های به یک دیگر ترکیب شده و دارای میخ‌ها بود، و مقصود این است که بر کشتی، و خود او را بر کشتی سوار کردیم. حالا در جاهای دیگر دستور دادیم به چی؟ به نوح کشتی را بساز، به کل ما مر علیه ملأ من قومه. اینا دیگه در اینجا به اجمال برگزار شده، تجری به اعیننا، به این کشتی زیر نظر خود ما به در جریان بود، ما بودیم حافظش و مراقبش. چرا ما او را نجات دادیم و قوم را هلاک کردیم؟ جزاء لمن کان کفر، این خودش نوعی پاداش بود برای اون بنده ما که مکفور شده بود، این حق ناشناسی شده بود، کفران نعمت شده بود. این جزاء لمن کان کفر، و همینجوری که ذکر کردم بیشتر به خود اون عذاب برمیگردد. در یه آیه دیگر قرآن هم هست: انا کذلک نجزی المحسنین، در مورد چی؟ اینها را ما عذاب کردیم، کیفر دادیم، برای چی؟ به خاطر کفرانی بود که از نسبت به بنده ما که دست هدایت به سوی اونها دراز کرده بود انجام دادن. ولقد ترکناها آیتا فهل من مدتی، بعد ما همون کشتی را گذاشتیم و ترک راهاش کردیم، یعنی باقی گذاشتیم به عنوان یک آیت در عالم. آیا هست کسی که پند بگیرد؟ چیز عجیبی در مورد دو چیز است در قرآن این تعبیر آمده است، یعنی از این همه عذابهایی که و حوادثی که در امم گذشته بوده در مورد دو چیز قرآن مطلبی رو گفته است که با عصر نزول قرآن تقریبا می شود گفت سازگار نبوده، به این معنی که امر مجهولی بوده. یکی راجع به کشتی نوح هست، قرآن می گوید ما این را باقی گذاشته ایم، ولقد ترکناها آیتا، یعنی از بین نرفته، معلوم نشده. و عجیب این است که در این سالهای آخر هم با این قضیه مورد چیز واقع شده، مورد تأیید واقع شده که در همون کوهی که قرآن نام اون را جودی می نامد که فستبت علال جودی که نگم کوههای آرارات هست، آثار و علائم یک کشتی بالای کوه، آن کشتی بالای کوه که دیگه تناسب نداره، کشتی تو قردریا پیدا شده، نه بالای کوه، این در اونجا پیدا شده که این جز با همینی که در کتب مذهبی آمده است، یعنی داستان نوح و کشتی رو که آب اونقدر باشد که اون کوه کوتاه را که کوه خیلی پایینی است که روی اون کوه کوتاه را حتی بگیرد به طوری که کشتی روی کوه فرود بیاد. و حتی نوشتم در روزنامه های حرفا که این همون شاید همون کشتی نوحی که میگویند. این آقای طباطبایی تو یکی از جلدهای تفسیر المیزان هم اتفاقا ایشان میگفت من هم وقتی داشتم این تفسیر سوره همین آیات مربوط به حضرت در سوره هود آیات مربوط به نوح رو داشتم می‌نوشتم و به همین جا برخورد کرده بودم که روزنامه ها این جریان رو نوشتن، همون جا مردم جا هستی هست. آره یکی اونجا نه خودش نه تخته ها تفن بله خود تخته هایی که نشون میدن وضع ساختمانش که این تخته ها را جز برای کشتی نمیشه بیدیو دیگر بیتردن توجه کردی؟ یعنی نوعی تخته ها به یک دیگر به تعبیر قرآن الواح دیگه، یعنی این چوبه ها به جور با یک دیگر تنظیم شده که جز برای کشتی این دو تنظیم نمی کنن. این هم بعد نوشتم همین اواخر نوشتم چون من حضور زد یه همینقدر اجمالا میبینم نوشتم دیگه حالا خیلی بیشتر میادم. یکی در این قضیه است، یکی در موضوع فرعون است. در الیوم ننجیک به بدنت لتکون لمن خلفک آیه، ما بدنت را نجات میدیم برای این که آیتی باشه برای آیندگان. که بعد بله بعد همون چیز را بعد پیداش کردن، نه غیر از اون مونجایی هایی که خودشون قبلا مونجایی کرده بودن، به چیزی حالا یادم رفت که اینم به چه شکلی نوشته بودن، که غرض اینم که این را هم مسئله اون فرعون هلاک شده موسا هم بدنش باقی هست. بعد میگوید فکیف کان عذابی و نظور، از کدوم روح این آیه این است که انذاری و عذابی، انذاری یعنی تذیرید، اگر نتذیرید پشت سرش عذاب هست. این جمله هم هی تکرار میشده، دو جمله است که در این سوره چند بار تکرار شده، یکی همین فکیف کان عذابی و نظور، چگونه بود عذاب من و انذارهای من، یعنی این عذاب و انذار با یک دیگر همینجوری که عرض کردم روح این سوره اینه. یکی این آیه ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، تو این سوره یک آیه است که هی در این لفظها که این لحن سوره خشونت بار هست یه مرتبه یه جمله به صورت موعظه به اصطلاح گفته می شود، یعنی به صورت موعظه و نرم، یعنی آهنگ نرم می شود باز دو مرتبه خشن می شود. این هم که آهنگ نرم می شه یه آیات که چهار بار تکرار شده است، مثل که حتی از ماشینی حتی راه گرفته چی جهد فکیف کان عذابی و نذر، رابطه عذاب و انذار را چگونه دیدی؟ این کیف کان عذابی و نذر همینه،
رابطه عذاب و انذار را چگونه دیدید؟ آیا چنین نیست؟ چنین اصلی نیست که اگر انذار الهی بیاد، تبشیر الهی بیاد، دعوت الهی اگر بیاد، اتمام حجت الهی اگر بیاد و بعد نادیده گرفته بشود، کفران بشود، عذاب هست؟ چگونه دیدید این هست؟ خب تا اینجا که مربوط به گذاشته است، ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، ما قرآن را سهل و ساده اش کردیم برای تذکر، برای تنبه، آیا هست متنبهی؟ ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. راجب این مضمون این آیه، معنای این که ما قرآن را ساده کردیم برای تذکر، برای ذکر و تذکر و تنبه، در دو کلمش مفسرین بحث کردن. یکی این که ما قرآن را ساده کرده ایم، میسرش کرده ایم، آسانش کرده ایم. مقصود از این که آسان کرده ایم چیست؟ بعضی میگن مقصود از این که آسان کرده ایم این است که، یعنی قرآن خودش چون حقیقتی ما فوق عالم مادی، ما به صورت لفظ و عبارت او را نازلش کرده ایم. البته این فی حد ذاته درسته و مانعی هم نداره که این آیه لااقل شامل این هم باشه. دیگر این که نه، مقصود این است که قرآن خیلی کتابهای آسمانی دیگر هم به صورت لفظ در آمده هم، ولی قرآن به یه لسان عربی مبین که حتی عربی هم معنی واضح و روشن، یعنی به بیانی بسیار ساده و روشن، روشن به معنای فصیح و بلیغ و جذاب، ما قرآن را مخصوصا با عباراتی این چنین زیبا و لطیف بر مردم، برای مردم فرود آورده ایم، برای این که مردم به این وسیله بهتر متذکر میشن. چون شک نداره به این که هر چیزی عرض می کنن که هر یک مطلب با بیان فصیح و بلیغ اگر گفته بشود، اثرش خیلی بیشتر است تا با یک بیان الکنی گفته بشود. هر دوتا مقصود را می فهمانند، ولی اون نفوذ می دهد در قلب، در صورتی که بیان غیر فصیح نمی تواند نفوذ بدهد. کما این که خود با آهنگ بیان کردن، با آهنگ متناسب، باز اثری فوق اثر دارد. و اگر یه مطلب با زبان فصیح باشد و با آهنگ متناسب با خودش هم قرائت بشود، اثرش مضاعف میشه. حالا اگر اون مطلب هم مطلبی باشه که خود مطلب هم با قلب انسان یک پیوند اتصالی داشته باشه، یعنی خود مطلب زبان فطرت انسان باشه، این دیگه عرض کنم که نورن علا نورن علا نور دیگه خواهد شد. قرآن چنینه، اصلا قرآن بقای خودش را مدیون همین سه جهت هست. مطلبش زبان فطرت بشر هست، با عباراتی در نهایت فصاحت و بلاغت بیان شده، دستور اکید هم صادر شده که قرآن را با قرائت و آهنگ لطیف بخوانی، که حتی در تعبیرات احادیث ما کلمه غنا دارد، تغنوا بالقرآن، یعنی با قرآن را ساده نخوانی، با آهنگ بخوانی. این با آهنگ خوندن دستوری است که از پیغمبر اکرم و ائمه اطهار رسیده و عمل می کردن بر این اساس. خود ائمه اطهار قرآن را با لحن خوش و با آهنگ خوش می خوندن، و هم درباره امام سجاد این روایت هست، هم درباره امام باقر این روایت هست، که گاهی در خانه خودشون اینها با صدای بلند با آهنگی چنون لطیف میخوندن که مردم کوچکی میامدن عبور بکنن وای میستدن اونجا. و گاهی سقاها اون وقت لوله‌کشی نبوده، آبجاری هم بلکه نبوده، چاه بوده در مدینه و آبار سقاها میرفتن از چاه ها میکشیدن در خانه ها و تقسیم میکردن توی خانه ها و در خانه های مادم میبودن. و گاهی سقاها با آب سنگینی با اون مشک سنگینی که به جوششون بود و میامدن اینقدر این آهنگ جذب میکرد اونها را که همون جروای میستدن که این بشنرن توجه استماع بکنن نبنده. اگر معنی لقد یسرنا القرآن للذکر این باشد و بعید بیشترم شاید یا لااقل شامل این همه هست بیشترم احتمال میده که مقصود این باشه که ما قرآن را با عباراتی فصیح و ساده و روشن للذکر برای این که شما بعضی مجال بیان نمیگن حفظ کنید ضبط کنید. و قرآن از کتابهایی است که از هر کتاب دیگر آمادگیش برای حفظ شدن بیشتره. عجیب آخر شعر رو میشه حفظ کرد. شما اگر و قرآن شعر هم نیست که نثر بگیره اینو جمعش نثره. یک کتاب نثر در دنیا اگر کسی توانست پیدا بکند که بشه چهار صفحه حفظ کرد. و قرآن در اثر اون سلاست فوق العاده ای که در عبارات کلمات هست وقتی که کلمات خیلی سلیس باشه شما در خود شعرها میتونید امتحان بکنید. شعرهای سعدی رو خیلی خوب میشود حفظ کرد برای این که این کلمات سلیسه، یعنی هر کلمه به جای خودش نسبتا قرار گرفته. یه دفعه هم که آدم حفظ میکنه دیگه فراموش نمیکنه، دیگه فراموش میکنه، چون واقعا سلاست داره به معنی واقعی سلاست داره. ولی آدم اگر بخواد که یه قصیده خاقانی رو بخواد حفظ بکنه جونش در بیاد. توجه کردید؟ یعنی اون سبایی که اونها خیلی فصیح و بلیغ هستن ولی سلاست سعدی رو نداره. شعر با اینکه هر شعری به دلیل شعر بودن و آهنگین بودن قابل حفظ هست با شعرها با هم دیگر تفاوت داره. در میان نثرها تنها کتاب نثری در عالم که قابل حفظ کردن هست، یعنی اصلا ذهن میپذیره او رو برای حفظ کردن، قرآنه. شما یک کتاب نثر دیگری در عالم نمیتونید پیدا کنید که آدم بتونه حفظش بکنه، عبارتها رو بتونه حفظ بکنه. توجه کردید؟ اینجور بلهازا حفظ کردن قرآن مثل تلاوت کردن قرآن این یک امر مطلوبی، امر بسیار مطلوبی است. و مخصوصا بعد از اینکه انسان حفظ کرد نباید بگذرد فراموش بشه. او شاید گناه هم داشته باشه که آدم قرآن را حفظ بکنه بعد که حفظ کرد دیگه اینقدر نخواند تا فراموش بشه. حالا افرادی که حافظشون ضعیف هست لااقل اگه یه سوره دو سوره پنج سوره حفظ میکنن دیگه کوشش دارن دیگه همون سوره ها را نگذارن که فراموش بشه، چون این را بعضی هستن حرام میدنن و گناه میدنن که انسان قرآن رو حفظ بکنه و بعد بگذره فراموش بشه. بلقد یسرنا القرآن للذکر بنابر بعضی از تفسیرها، یعنی ما قرآن را سهل و ساده، این سهل به معنی هایی میشه که امروز میگن سهل و ممتنع، یعنی اینقدر ساده است از نظر عبارت که آدم در نهایت نرمی او رو میبیند ولی در این حال ممتنع هم هست، مثلش هم نمیشه ایجاد کرد. همین تعبیری که راجع به سعدی میگن کاملترش در قرآن هست. ما این را با عبارتی نهایت سهل و ساده بیان کردیم و شیرین و فصیح و بلیغ برای چی؟ مردم به ذهن بسپارن، بتوانن به ذکر، بتوانن مردم به ذهن بسپارن. معنی دیگر ذکر در اینجا نه این است که به ذهن بسپارن، برای این که متذکر و متنبه بشوند. ما قرآن را این چنین سهل و ساده و فصیح و بلیغ قرار دادیم برای این که بهتر خدا را بیاد مردم بیاورد و بهتر مردم را متنبه بکند. این عرض می کردم که قرآن بقای خودش را مدیون سه جهت است. یکی این که مطالب زبان فطرت انسان است، دوم این که با عباراتی فصیح و بلیغ بیان شده، سوم این که با نحوی آهنگ قابل تلاوت است، تلاوت آهنگین، تلاوت آهنگین. در مشهد اوایلی که ما طلبه بودیم، عرصم آقای قهرمانی حتما که بهتر از من شایدشون هست، یه مرحوم سید محمدی بود عرب، سید محمد عربی ها شما هست که قرآن میخوند یا نه؟ بله سید محمد عرفی بود، بله سید محمد عرفی معروف هم بود، دخل مدید پیر مرحوم. عرض میکنم که این سید محمد عرب قاری درجه اول بود و شاید نظیرش در هیچ جام پیدا نمیشد. اولا که فنون تجوید را در حد اعلا میدانست و خیلی خوب میدانست و بعد هم قرآن را با آهنگهای خیلی مختلف هم میخوند، با آهنگهای خیلی مختلف میخوند اون، بله، ولی در این حال باز اون یه جور میخونه، این خیلی بیشتر میخوند، با آهنگهای خیلی بیشتر میخوند. این حافظیانی که الان در مشهد هست، یه حافظیان معروفی هست که اون شاگرد مرحوم عاشق حسن علی اصفهانی بوده و دعا میده و اینها، این برادر اونه، برادر بزرگتر اونه. یه حافظ برادر کوچکتری داشت که این شاگرد همین مرحوم عاشق محمد بود و در قاری مسجد گوهرشاد هم بود و طلبه ها ما خوب بچه بودیم در واقع برای تماشای دیگران میرفتیم، طلبه ها میرفتن توی همون مسجد توی یکی از غرفه ها اونجا زیر کفشداری پلی کفشداری اونجا چی میکردن یاد میگرفتن. الان هم هستون حافظیان، الان شاید تنها وارث مرحوم راشد محمد که بلد انواع قرائت های او را اون چیز بود. این چیز هم از کنم که این عبدالباسط هم که واقعا اصلا اعجاز میکنه که مخصوصا این جهت را خیلی خوب درک میکنه که سوره ها را هر آیه را با چه آهنگی متناسب با خودش میتوانه بخونه. حالا جه جدید مثلا او یاییت هم نفس المطمئن نیتو او میخونه آهنگش همونه، اگه شمس کبرتی که او میخونه آهنگش همونه که اون داره میخونه. بله بله عجیب میگه، آره عجیب، آره 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 خیلی عجیبه، بله خیلی عجیبه. بله این ترها کتاب آسانه مثلا شما بینید که اروپایی ها در موسیقی خب بگه شک نداره که از ماها جلو هستن، خب بیان تورات رو مثلا بیان پشت رادیو ها بیان بخونن، انجیل بیان پشت رادیو ها بیان بخونن و هر کتاب دیگری، هیچ کتاب نثری قابل اینجور خوندن نیست. این منحصر به خود قرآن. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، ما قرآن را به صورت سهل و ساده در آوردیم، آیا هست کسی که مدکر باشد، متعد باشد و این پند را بپذیرد؟ خوب عرایز ما اینجا خاتمه پذیرفت و به سه کلمه ای هم به مناسبت ایام ذکر ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم صلی الله علی محمد بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان، نیتهای ما را خالص بفرما، هر کدی از انواری که بر دلهای بندگان خالص مخلص است متهجدین است تابانیدهای بر دل ما هم بتابان. خدایا دست ما از دامان ورای علی و آل علی کوتاه نفرما، ما را پیرو واقعی اونها قرار بده. پروردگارا قلب مقدس امام زمان از همه ما راضی بفرما. پروردگارا اموات ما مشمول عنایت و مغفرت خودت قرار بده. رحم الله من قرأ الفاتحه من